أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمطئه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به تنبیه پنجم معاتات، یعنی این بود که آیا معاتات همونطور که در بیع جریان داره، در غیر بیع از عقود مثلا مثل اجاره، مثل هبه، غیر از اینها جریان دارد یا ندارد. مرحوم مصنف فرمودن از ظاهر برخی از فقها مثل جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اونجور که ازشون حکایت شده برمیاد که میفرمان همونطور که در بیع ما معاتات رو جاری میدانیم، در هبه و اجاره هم مثلا ما جاری میدانیم. بعد اونجا برای اجاره استدلالی که ذکر کردن رو مرحوم مصنف رد کردن، گفتن که نه، ایشون گفتن اگر اجاره معاتاتی فاسد بود، این شخص نباید مستحق اجرت میشد، این شخص نباید اجازه عمل میداشت، در حالی که این اجازه عمل دارد و مستحق هم هست، پس معلوم اجاره چی هستش؟ فاسد نیست و صحیحه. که مرحوم مصنف استدلال ایشون رو در جلسه گذشته رد کردن. همچنین راجع به هبه ایشون فرمودن این که آقایون و فقها در هبه میگویند جواز تصرف، این عرشت خدمت شما که وچه رد رو اول بگم، حالا اجمالا چون گذشت، وچه رد این بود که آقا شما این رو مفید ملک میدونستید، ظاهر این که اجاره معاتاتی صحیح باشد این است که یعنی اون آقای عامر مالک عمل شود، این آقای عامل هم مالک اون اجرت معینی شود که عامر بهش دستور داده بود کار رو در مقابل او انجام بده، در حالی که ما هیچ کس رو ندیم تصریح به ملک کرده باشد. چرا این اشکال کرد مرحوم مصنف؟ گفت چون شما یا آقای محقق ثانی که داری راجع به معاتات بحث میکنی، مرادت از معاتات در معاتات قائل به افاده چی هستی؟ ملک هستی، نه ابا. لذا باید این معنا رو برسونه اجاره معاتاتی ملکیت برسونه و این موجود نیست. این عرشبت خدمت شما تصریح بهش نشده از فقه، هیچ که تصریح نکرده. و اما راجع به هبه ایشون فرمودن که در مورد هبه ما قائل به صحت معاتات هستیم، چون این که آقایون علما حکم میکنن به جواز اتلاف مال موهوب، این دلالت دارد بر این که این ملک میشه دیگه، این ملک نشکی نمیتونه اتلاف بکنه. مرحوم مصنف در مورد این مسئله هم اشکال کردن و گفتن به نظر ما صرف حکم به جواز اتلاف مال موهوب دلالت بر ملکیت نداره، شما مبناتون در معاتات اصول ملک بود. آقای محقق ثانی، هبه معاتاتی رو اگه صحیح میدونی باید بگی این هبه مفید ملک است، از ائتلاف نمیتونی ملک در بیاری، نهایتا میتونی اباحه در بیاری. طبق نظر کسانی که قائل به این هستن که معاتات مفید اباحه هست، شما میتونید از این حکم نتیجه بگیری چی رو؟ صحت معاتات و جریان معاتات به معنای افاده اباحه، نه اون به اون معنایی که خودت قائل به چی بودی؟ ملک بودی. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف بود. همه اینا رو میفرمان، امروز میفرمان تمام اینا رو داشته باش، ولی از هر بنابر جریان معاتات در بی این هستش که در غیر بی هم از اجاره و هبه چی میشه؟ جاری میشه. چرا؟ به خاطر این که فعل هم عرشت خدمت شما که در این دوتا، در اجاره و هبه، ایشون میفرماید که مفید تملیک هست. ایشون ادعاش اینه، میگه به نظر ما فعل همونطور که لفظ در اینها مفید تملیکه، فعل هم مفید چی؟ تملیک خواهد بود و از این جهت مشکل ایجاد نمیشه. این مفید تملیکه، اشکال نداره، ما میتونیم معاتات رو صحیح بدونیم حتی به معنی ملک. حالا کسی تصریح نکرده اینا ما کار نداریم، اما از این جهت مشکلی وجود نداره. میفهمد و هازا ولکن الازهر بناءً علی جریان المعاتات فی البیع، این مطالبی که گفتیم کنار، اشکالایی که به جامع المقاصد و نوع استدلال ایشون مطرح کردیم کنار، اما نمیخوایم بگیم مدعاش غلطه، استدلالش غلطه. از هر بنابر جریان معاتات در بی چیست؟ جریان ها فی غیره، جریان معاتات است در غیر بی، من الاجاره و الهبه، که عبارت باشد از اجاره و هبه. چرا؟ لکون الفعل مفیدن للتملیک فیه، ما به خاطر اینکه فعل مفید تملیک در اجاره و هبه هست. این فعل و این معاتات که یک فعل هستش قول نیست، ما اینجا ایجاب و قبول لفظی نداریم، اما همین مفید تملیک در این دوتا است. و ظاهر المحکی عن التذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، و ظاهر اون چه که از تذکره حکایت شده این استش که قول به فلس بین بی و غیر او وجود نداره. اینم به عنوان استدلال دوم مطرح میکنه. پس ابتداعا میگه آقا وقتی اونجا جایزه اینجا هم جایزه، دلیلش نمیگه چون عدم القول بالفصل، میگه به خاطر اینکه فعل همونطور که در بی مفید تملیکی در اینجا هم فعل مفید تملیک، چه اشکال داره فعل مفید تملیک باشه. بعد میفرماید ما یه دونه عدم القول بالفصل هم داریم، ظاهر اون چه که حکایت شده است از کلام مرحوم علامه در تذکره چیز عدم القول بالفصل بین البی و غیره. استدلال دومه، آقایون بین بی و غیرش در صحت و جریان معاتات یا عدم صحت و عدم جریان معاتات فصل ندادن، تفصیل ندادن. دو دسته قائل بیشتر نداریم، یا در هر دو قائل به جریان معاتات هستن یا در هر دو قائل به عدم جریان معاتات هستن. ما کسی نداریم تو بی قائل به جریان معاتات باشد بعد در غیر بی قائل به عدم جریان معاتات بوده باشد. ایشون میگه ما اینجوری نداریم، بنابراین اگر تو بی ثابت کردیم با به زمینه قول به عدم، به زمینه عدم القول بالفصل در خلاصه اجاره و هبه هم چیکار میکنیم؟ این رو جاری چی میکنیم؟ میفرماید که وظاهر المحکی عن التذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، ظاهر اون چه که از مرحوم علامه در تذکره حکایت شده این استش که قول به تفصیل بین بیع و غیره او وجود ندارد، که یکی تو بیع بگه مثلا معاتات جاری میشد تو غیر بیع بگه جاری نمیشد، یا بالعکس بگه تو بیع جاری نمیشه تو غیرش جاری میشه. ما این قول رو نداریم. حیث و قال فی باب الرهن، کجای تذکره این حرف رو فرموده؟ اونجا که مرحوم علامه در باب رهن فرموده ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاتات والاستجاب والاجاب علیه المذکور فی البیع آتن هنا، اون اختلافی که در اکتفاء در عرض شود خدمت شما رهن هست به معاتات و عرض شود خدمت شما که ببخشید ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاتات، این فیه یعنی عرض شود خدمت شما فی البیع یعنی در باب بیع، اون اختلافی که در اکتفاء در باب بیع به معاتات و همچنین استیجاب و ایجاب، استیجاب و ایجاب معاتات نیست اما اون شرط به یه لفظی رو که اول ایجاب بیاد ایجاب لب بعدن قبول بیاد نداره، اول استیجاب میاد یعنی طلب ایجاب، این در حکم قبوله، قبول مقدمه، بعد ایجاب بعدش میاد. میگه اینا اختلاف بود درشون که آیا میشه بهش اکتفا کرد در تحقق بیع یا نمیشه بهش اکتفا کرد. میگه اون اختلافی که اونجا بود آتن هنا، این همون اختلاف هم اینجا میاد. تو بی هر کی قائل شده بود به این که این معاتات کافیه، بی محقق میشود، تملیک میاد، در خلاصه رهن هم میاد. هر کی اونجا گفته نمیشه اینجا میگه نمیشه. لکن استشکلو، انتها عبارت مرحوم علامه در تذکره. بعد میفرمد ولی کرد اشکال کرده است این ادعا علامه رحمت الله علیه رو مبنی بر عدم قول به فصل بین بی و رهن در جریان معاتات در اونچه که از جامع المقاصد حکایت شده، یعنی مرحوم محقق ثانی. بعد چجور اشکال کرده؟ گفته کی گفته این طوریه که هر کی اونجا هر چه قائل شده اینجا هم قائل شده؟ این طوری نیست. بن البی ثبت فی حکم المعاتات بل اجماع، ایشون گفت تو بی اختلاف بود اینجا هم هست. شون میگه کی گفته تو بی اختلاف بود؟ تو بی چی بود؟ اجماع بر صحت معاتات. البی ثبت فی حکم المعاتات بل اجماع، در بی حکم معاتات یعنی حکم صحت معاتات ثابت شده است بل اجماع، به خلاف ما هنا، به خلاف اون چه که در رهن ما میبینیم، در رهن بل اجماع ثابت چی نیستش. خب این خودش نشون میده اونایی که تو رهن میگن نه، توی بی میگفتن بله، توی بی قائل به چی بودن؟ صحت و جریان معاتات بودن، الان تو رهن میگن نه، این مخالفین. خب پس یعنی تفصیل قائل داره دیگه. میتونیم ایشون میگفت تفصیل قائل نداره، آقای جامع المقاصد اشکال میکند، ازش اشکال برمیاد بر کلام مرحوم علامه در تذکره که نخیر اینجا اتفاقا قائل به فصل هم هر شبت خدمت شما وجود داره. ولعل وجه الاشکال عدم تعطی المعاتات بالاجماع فی الرهن عن النحو الذی اجروها فی البیع. میگه وجه اشکال چیه؟ چرا اون گونه که در بیع اجماع بود در رهن اجماع نشده؟ وجه اشکال و شبهه چی بوده که اختلاف صورت گرفته در رهن؟ چی در رهن هست که موجب اختلاف شده و مخالفت برخی شده که بگن معاتات اینجا جاری نمیشه؟ اون تو بیع نیست، ولذا همه اونجا قائل به چی شدن؟ اجماع کردن. بر چی؟ بر این که حکم معاتات جاریه و معاتات صحیحه. ایشون میفهمد وجه این خلاصه اشکال این هستش که معاتات عرشت خدمت شما که در بی یا مفید اباحه بود یا مفید ملکیت جایزه بود، حالا طبق اختلافی که در معاتات و مفاد معاتات وجود داشت، بعضی قائل به اباحه بودن میگفتن معاتات مفید اباحه است، بعضی قائل به ملک بودن میگفتن معاتات مفید چیه؟ ملکه. مرحوم مصنف میفرماید اولی یعنی اباحه که اصلا در مورد رهن متصور نیست. چرا؟ چون تصرف در رهن نه برای راهن که مالک اون مال هستش جایزه، نه برای مرتهن. برای راهن جایز نیست چون تصرف در رهن در معرض اتلافه. چون وقتی تصرف میکنی توی یک مالی، حالا مال خود یا مال هر کی، این در معرض اتلافه، بالاخره ممکنه این مال دست بخوره بریزه بشکنه به ترکه تصادف بکنه اگه ماشینه، همه اینا هست، این در معرض اتلافه و این با توثیقی که غرض قایی از تشریع رهنه سازگاری نداره. رهنو گفتن بذار که چی؟ که خیال اون آقای طلبکار راحت بشه که سررسیده بدهیش اگر شما نداشی اینو بتونه بفروشه، و اگر اون احتمال بده بگن آقا میتونی تصرفم بکنی، اون خیالش راحت نیست، میگه این ماشینو گرفته برده الان زدیم انداخت تو دره، من دستم به جایی بند نیست، توثیق برای او حاصل نمیشه، این که نشد رهن. پس در رهن برای راهن حق تصرف وجود نداره، برای کسی که گرو میگذاره مالش رو. برای مرتهن هم جایز نیست تصرف کنه. چرا؟ چون غرض غایی از تشریع رهن صرفا این است که وثیقه‌ای برای دریافت طلب طلبکار در خصوص صورتی باشد که بدهکار در موعد مقرر و سر رسیده بدهیش بدهیشو نپردازه. طلبکار به غیر از این مورد حق تصرف دیگه ای نداره. اصلا رهن برای چیز دیگه جعل نشده. آریه که نیست که بگه آقا گرفتم استفادهش هم میبرم، نه، یه همچین چیزی وجود نداره. پس اولی که نمیشه، اباحه که معنا نداره در اینجا. اما جواز چی؟ البته جواز در بی به معنای ملک جایز بود، در رهن به معنای رهن جایز. جواز تو هر عقدی مقتضای اون قد عقد تعریف میشه دیگه، نه این ملک جایز، چون تو رهن که اصلا ملک نمیاد، شما رهن مالت رو میگذاری ملک طرف مقابل نمیشه، هنوز ملک شماست، لذا ملک نیست که بخوایم بحث کنیم جایز یا نه. بحث خود همین رهنه، همین که این گرو شد و دیگه شما نمیتونی تصرف کنی، اونم حق نداره تصرف کنه تا زمانی که سررسیده بدهید برسه، اگه پرداخت نکرده او حق دارد اینو بفروشد. این حقوقی که جعل میشود درن آیا جایز است؟ قابل به هم زدن است؟ قابل فسخ است یا نه؟ لازمه دیگه قرار گذاشتید دیگه تمامه، هیچ کی نمیتونه به همش بزنه. میفرماید جوازم تو رهن نمیاد. میدونید چرا؟ میگه به خاطر اینکه جواز اگه تو رهن بیاد باز با توثیق سازگاری نداره. اگه قرار بشه رهن جایز باشه، یعنی شما هر لحظه که این مال تو رهن گذاشتی، این ساعت تو، انگشتر تو، ماشین تو رهن گذاشتی که بدهی تو بعدن اگه ندادی از این بردارن، هر لحظه بتونی اینو برداری ببری، خب اون چه اطمینانی داره؟ چه توثیقی براش ایجاد میشه؟ رهن معناش اینه، این آقایی که سند خونش رو گروه بانک گذاشته که وام مثلا بهش بدن، هر لحظه بتونه بیاد بره این سند رو بگیره بره به کسی دیگه قطعی بفروشه، سند شیشتونگی هم بزنه به نامش، هیچ در گروه بانک هم نباشه. این خب چه توثیقی بر بانک ایجاد میشود که بیاد به این وام بده که من یه روزی این واممو بازپرداخت میکنه، یا اگه نکرد خونش مال من، خونش رو میفروشم و طلبمو برمیدارم. از کجا بتونه اون یه همچی توثیقی پیدا کنه؟ بنابراین جواز هم اینجا معنا نخواهد داشت. به این جهت هست که در رهن یه عده پاشون لرزیده بگن معاتات صحیحه، چون تو بی میگفتم خب معاتات یا اباحه میاره یا نهایتا ملک جایز، ملک لازم هیچ کی نمیگفت بیاره، میگفتن معاتات قطعا دلالت بر لزوم ندارد. این دوتا هم هیچ کدومش به درد رهن نمیخوره، تو بی ممکنه به درد بخوره، با غرض از بی منافاتی نداره، اما تو رهن که غرض از او توثیق است اینا منافات دارن و دچار اشکال میشه صحت ما. لذاست که بعضیا، لذاست که اونجا اجماع کردن اما اینجا اجماع نشده، اینجا اختلاف شده. وجه اشکال که اینجا اجماع نشده است اینه، میفرماید که وجه الاشکاله ولعل ایچ بسا وجه اشکال عدم و تحت المعاتات بالاجماع فرهن علی النحو الذی اجروها فی البی باشد. وجه اشکال این باشد که معاتات نمیتونه بالاجماع حاصل بشه بعد در رهن به اون شکلی که در خلاصه به اجاری میکردن معاتات رو. چرا نمیتونه؟ چه فرقی اینا با هم دارن؟ لأنها هناکه، به خاطر اینکه معاتات در باب بی اما مفیدت للاباحه یا مفید برای اباحه است، اول ملکیت جایزه یا مفید ملکیت جایزه است، علل خلاف بنابر اختلافی که در اونجا چی؟ وجود داره، چون اختلاف هست. بعضیا میگن معاتات در بین مفید ابا هست، بعضیا میگن مفید ملکی، مثل خود مرحوم مصنف و مثل مرحوم جامع المقاصد و اینا که اسمشون رو بردیم. ول اول یعنی اباه غیر متصور هنا در باب رهن تصور نداره، تصویر نداره. و اما الجواز فکذلک، اما جوازم اونم تصویر نداره. میگفتش که مرده به زنش گفته بود که مشکل نیستش که قیافه نداری، مثلا اخلاقی که اونم نداره. ایشون اینو میفرماد فول اول و غیر متصور هنا و اما الجواز فکذلک، همچین میگن و اما الجواز. شما فکر میکنی الان میخوان چیز متفاوتی بگن؟ نه، همون حکمو میارن، میگن اینجا نه اباحه تصویر دارن نه چی، هر چه خدمت شما که ملک جواز، جواز رهن تصویر دارد. لأنه ینافی الوثوق الذی بهی قوام و مفهوم رهن، چون لأنه به خاطر این که جواز رهن و همچنین اباحه هر دو فرق نمی کنه، هر کدومه که در نظر بگیرید، یعنی اباحه این ضمیر لأنه ضمیر هوش میخوره بشی ال، یعنی ایل اباحه، اینجور باید در نظر بگیرید، ایل اباحه و جواز رهن، هر کدومش رو در نظر بگیرید، هر دو تای اینها منافات دارد با اون وثوقی که بهی قوام و مفهوم رهن، اون وثوق و اطمینانی که قوام مفهوم رهن و اصلا ماهیت رهن به او استواره. اگه این نباشه دیگه اصلا رهن رهن نیست. خب تو اباحه، توی نمیدونم جواز که توثیقی حاصل نمیشه، خصوصا به ملاحظه انه لا یتصور هنا ما یوجب رجوعها علی اللزوم، خصوصا به ملاحظه این که تصویر نمی شود هنا، یعنی در رهن، آنچه موجب رجوع رهن بشود به لزوم. میگه تو بی درسته که حالا لازم نیست، اولا که عدم لزومش حالا یا اباحه یا ملک جائز در بی با غرض اصلی از بی که اصل تملیک بود منافاتی نداره، اما در این حال که منافاتی نداره اونجا یه احتمالی بود که خب این لازم بشه، همین معاتات لازم بشه. مثلا چه جوری؟ مثلا به واسطه اینکه یکی از این طرفین اون تصرف در مال کند بنابر یک قول، یا اتلاف اون عوض بکند بنابر قول دیگر، این امکان رجوعش از جواز، از اباحه به لزوم به ملک لازم وجود داشت. اما در مانحنفی، یعنی در مورد رهن، یه همچی چیزی هم نیست. حداقل دلمونو به اون خوش کنیم، بگیم حالا در بعضی از فروض توثیق حاصل می‌شود. نه، حتی در بعضی فروض هم توثیق حاصل چی؟ نمی شود. فقط خصوصا به ملاحظت انه لا یتصور هنا، یعنی در رهن، آنچه موجب شود رجوع اون رهن را الی اللزوم به لزوم. در مثل بیع معاتاتی، همونجوری که در تنبیه بعد حالا میگیم، تصرف متعاطی این طبق یک قول یا اتلاف حد و لوزم طبق قول دیگر موجب لزوم بیع معاتاتیه، اما در رهن اساسا تصرف طرفین در عین مرهون جایز نیست، این عین در معرض تلف نیست. تا در اثر یکی از این دوتا عقد رهن، مثلا علا تقدیر الجواز بگیم، یکی از اینا اتفاق بیفته حالا لازم میشود، اونجا اصلا همچی چیزی نیست. لیحصل به الوثیقه فی بعض الاحیان، میگه حداقل دلمون رو خوش کنیم که با این عرض شود خدمت شما ما یوجب رجوعها الی اللزوم، وثیقه و اطمینان حاصل شود در بعضی از احیان، در بعضی از زمانها، یعنی اون زمانی که این ما یوجب رجوع رهن للزوم چی بشود؟ حادث بشود و حاصل بشود. خب بعدشون میفهمد و ان جعلناها مفیدتن للزوم، میگن ورق و بر میگردونن ورق بحث رو، میگن خب بله، اگر شما بیاید بگید در رهن معاتات یا مفید اباحه است یا مفید جواز است، خب این اشکالات میاد. اگه ما اومدیم گفتیم آقا درسته در بی معاتات مفید لزوم نیست، اما در رهن معاتات مفید لزوم، یه قول دیگری قائل بشیم، در رهن خلاف بی قائل بشیم، قائل به صحت بشیم، اما نه به نحو اباحه یا به نحو ملک متزلزل و ملک جوازی، بلکه به نحو ملک لزومی، بگیم اینجا ببخشید نگیم ملک، حالا لزوم، چون در رهن که بحث ملک نیست و تملیک نیست، مثل بی نیستش، لزومه، نه این رهن که اومد دیگه لازم، ولی با معاتات باشد این لازم میشود. ایشون میفرماید که اگر این کارم کسی بیاد قائل بشه، این مخالف با اجماع آقایون علما هست بر این که عقود لازم متوقف بر لفظن، ما اجماع داریم که عقد لازم متوقف بر لفظه، بدون لفظ ما عقد لازم نمیشود. و شما بیاد بگید اینجا عقد رهن معاتاتی لازم میشود، این خلاف اون اجماع هستش. و ان جعلناها مفیدتا للزوم، اگر ما اومدیم رهن رو مفید لزوم قرار دادیم، یعنی معاتات در رهن رو مفید لزوم قرار دادیم که اون اشکالات قبلی مرتفع بشه، بگیم خب دیگه این ما مفید لزوم است، توصیق هم حاصل میشه، مشکلی هم ایجاد نمیشه. میفهمد اگه مشکل دیگه ایجاد میشه، شما میای ابروشو درست کنی، میزنی چشمش هم کور میکنی. کان مخالفا لما اتبقوا علیه من توقف العقود اللازمه علی النفس، این مخالف اون چیزی میشود که اجماع دارن برش، که عبارت باشد از متوقف بودن عقود لازمه بر لفظ، که میگن حتما باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشن. این عرض شد خدمت شما که اینجا صحیح. و که انهازا هو الذی دل محقق الثانی الی الجزم، و انگار و که انهازا، حالا قبل از این که البته من این که انهازا رو بگم، خوبه که این نکته رو هم اشاره کنم. یه اشکالی در مسئله است. مرحوم خراسانی در مقام اشکال بین ادعای مرحوم مصنف همینجا که می‌فرمایند مراد از عرض شود خدمت شما که، بله حالا اینو من البته بذارم جلوتر بگم بهتره، این حالا باشه. می‌فرمایند را که انهازا هو الذی دل محقق الثانی، میگه شاید همین مسئله که در رهن ما گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر بخواد مفید اباحه باشد معاتات در رهن، این با توثیق سازگاری ندارد. اگر مفید ملک جایز، مفید جواز رهن باشد، اینم با توثیق سازگاری ندارد. اگر مفید لزوم رهن باشد، اینم با اجماع فقها بر توقف عقود لازمه بر لفظ سازگاری ندارد. به همین جهت است که کان و کان نهازا هو الذی دل محقق الثانی، این سه تا اشکال هستش که برانگیزاننده برانگیخته مرحوم محقق ثانی رو الالجز به جریان المعاتات فی مثل اجارت و الهبت و القرض، که ایشون جذب پیدا بکنه به اینکه معاتات در مثل اجاره و هبه و قرض و اینا جاری میشه، ولی استشکال فرن، اما در رهن که رسیده اشکال کرده، گفت اینجا من شبه دارم جاری بشه یا نشه، اشکال برام وجود، اشکال شاید همینا بوده. میفهمد نعم من لا یبالی مخالفت و ماهو المشهور، میگه بله کی میتونه اینجا قائل به جواز معاتات رهنی بشه؟ اون کسی که لاابالیه، هیچ ابایی ندارد از مخالفت با اونچه که مشهور است، بلکه بل المتفق علیه بینهم، بلکه اونچه که متفق علیه و اجماعی بین فقها است، من توقف العقود لازمه علی اللفظ، که گفتیم از اجماع بر توقف عقود لازمه بر لفظی، حالا حداقل بگیم شهرت. کسی مخالفت با این مشهور یا این خلاصه امر اجماعی رو، این خلاف اجماع رو ابایی نداره، میگه من خلاف مشهور مرتکب میشم، خلاف اجماع هم من قائل میشم. بله، یا این کارو کسی بکنه اینجا، او حمل تلک العقود علی لازمه من طرفه، یا یه راهکار دیگه ای رو پیش بره. چی بگه؟ بگه آقا اونجایی که اجماع کردن عقود لازمه متفقف بر عرشات خدمت شما لفظ است، تحققشون و لزوم عقود لازمه، منظور از اون عقود لازمه عقود لازمه من طرفین هستن، مثل بیع و امثال ذلک، لزوم اونجا معاتات در بیع مفید میبینید لزوم نیست. اما در عقودی که لازمتون من طرفین واحدن، کلا من طرفین لازم نیستن، مثل چی؟ مثل هر شبت خدمت شما که همین عقد رهن، عقد رهن از طرف راهل لازم، از طرف مرتهن که لازم نیست، بنده که طلب کارم که لازم نیست اینو رهن نگه دارم، میتونم پس بدم، میتونم به هم بزنم این رهنو، چون من قرار اطمینان پیدا کنم دیگه، خودم به هم بزنم که مشکل نداره، با اطمینان من ارشاد منافاتی نداره، اما شما نباید بتونی به هم بزنی، که با اون وثوق و توثیقی که از رهن اراده شده و غرض نهایی و قایی از رهن منافات نداشته باشه، خودم که میتونم به هم بزنم. پس چون اینطوریه، این خلاف اجماع هم نیست. اگر ما در رهن اومدیم قائل شدیم به این که با همین رهن معاتاتی بدون لفظ لزوم حاصل میشود و این مفید لزوم است، این هیچ منافاتی با اون اجماع بر این که عقد لازم باید حتما متوقف بر لفظ باشد ندارد، چون منظورشون عقد لازم طرفی نیست، نه همچین عقدهای لازمی. میگه یک، یا اونو بگی یا اینو بگی، یا بگی آقا من با اون اجماع مخالفت میکنم ککم هم نمیگزه، یا بگی نه من با اجماع مخالفت نمیکنم، که اون اجماع منظور ازش چیز دیگری است، شامل رهن نمیشود. او حمل تلک العقود علی لازمه منت طرفین، یا اینکه حمل کند اون عقود لازمه ای رو که اجماع داشتن عرشبت خدمت، او حمله ببخشید، او حمله تلک العقود، حمل کند اون عقود لازمه ای رو که اجماع داشتن بر توقفش بر لفظ رو، بر چی؟ بر خصوص عقودی که لازمت و منت طرفین هستن، فلا یشمل الرهن، بنابراین شامل رهن بگه چی؟ که لازمت و من طرف واحد هست نمی شود. فقط اینا، این میتونه بگه ولذا عجب وزه بعض همال ایجاب به لفظ الامر که خوزه و جملت الخبریه، به همین جهت است. به همین جهت یعنی به چه جهت؟ یعنی به جهت این که عقود لازمه ای رو که اجماع بر توقفشون بر لفظ وجود داره رو حمل کردن، گفتن کدوم عقود لازمه رو آقایون فقها اجماع دارن بر توقفشون بر لفظ؟ عقود لازمه‌ای که لازمه تو من طرفین باشن. به همین جهت است که تجویز کردن بعضی از فقها الایجاب، مثل شهید اول مثلا در کتاب رهن درست، ایجاب در رهن رو به لفظ الامر گفته، آقا شما با لفظ الامر هم میتونید شما ایجاب چی بکنید، که خذهو، مثل چی؟ مثل خذهو، یعنی بگیرین رو، ایجاب انشایی نیارید، امر بیارید. ول جمله الخبریه، جمله خبریه بیارید، چی بگید؟ مثلا عرض شد خدمت شد یه اخوزداری از دائن، میگه دائن خانه من رو گرفت، اینجور ایجاب بکنه. چون اگه مرحوم شهید اول مطلق عقود لازمه رو متوقف بر لفظ میدونستن، نباید لفظ امر و جمله خبریه رو گیش کدوم انشاء معامله رهن نیستن، اینو محقق کننده ایجاب رهن به حساب میآوردن. لذا از این که لفظ امر و جمله خبریه رو که اینا در حکم معاتاتن، اینا اون انشاء لفظی معتبری که مد نظر آقایون مجمعین هست نیستن، اینا یک لفظ هستن، تا اون لفظ معتبر که انشاء لفظی باشد، ایجاب اول باشد، قبول دوم باشد، استیجاب و ایجاب نباشد و امثال ذلک، اون شرایطی که تو اون لفظ معتبره رو اینا ندارن، اینا در حکم معاتاتن که عدم لفظن. در اینجا ایشون گفته این صحیح مشکل نداره. خب اگر ایشون مرادش از این که میگفت عقد لازم متوقف بر هر شبت خدمت شما حتما لفظ معتبر هستش، عقد لازمتون من طرفین و همچنین عقد لازم من طرفین واحد مثل رهن هم بود، نباید اینجا اینا رو تصحیح میکردن، بعد میگفتن این عقد عرض شد خدمت شما به درد نمیخوره، لازم که نمیشه، جایزش هم که توثیق ایجاد نمیکنه، کلا باطله. ایشون بعد اینطور میفرمود اینجا، همین که ایشون آمده در اینجا قائل به صحت شده، گفته آقا میتونه با امر بیاد انشاء بکنه رهن رو، میتونه با جمله خبریه بیاد انشاء بکنه، خود همینم هم نشونه همین هستش که ایشون قائل به این هستش که عقد لازم من طرفین واحد نیاز نداره به حتما اون انشاء لفظی خاصی که در بقیه عقود معتبره. میگه به همین جهت است، نه مل ببخشید، من لا یبالی مخالفت و ما هو المشهور او حملت تلک العقود علی اللازمه من الطرفین، این آدم هم کنن یقول به افادت المعاتات فرهن اللزوم، این آدم این دو دسته میتونن قائل بشن به افاده معاتات در رهن لزوم را، بگن معاتات مفید، معاتات رهنی مفید لزوم رهن هستش، اینا میتونن بگن. اولی بگه خب من کاری به اجماع ندارم، دومی هم بگه حرف من خلاف اجماع چی نیست، این اون وقت درست میشه. هم میکنن یقول به افادت المعاتات فی الرهنه اللزوم لاطلاق بعضی ادله رهن، چرا؟ بگه خب بعضی از ادله رهن مثل فرهان و مقبوزه اینا اطلاق دارن، هم شامل رهان لفظی میشن هم شامل رهان معاتاتی، وقت دلیلی هم داریم که بخواد اینا رو تخصیص بزنه. ولم یقم هنا اجماع علی عدم لزوم کما قام فی المعاوضات، در مورد رهن اجماع بر عدم لزوم عقد غیر لفظی قائم نشده، ما هم چه اجماعی نداریم در مورد نه اون گونه که در معاوضات دیگه مثلا بی و اینها بود، یه همچین اجماعی که میگفتن عقد غیر لفظی در غیر از رهن چی میگفتن؟ میگفتن که این عرض شود خدمت شما که اجماع داریم بر این که این لازم نیست، اون اجماعی که اونجا بود اینجا نیست. ولعجل ما ذکرنا فی الرهن، بعد وقتشون میفرماد به جهت اون چی که ما در رهن ذکر کردیم که چی بود؟ گفتیم که مشهور بین فقها یا اجماع فقها بر این استش که لزوم متوقف بر لفظ هست، ولعجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاتات فی الوقف، از جریان معاتات در وقف هم منع میشود. چرا؟ مگه وقف چه خصوصیتی داره؟ بن یکتفی فیه بلغاز، مثلا ما میخواییم وقف کنیم، نه بگیم مثلا وقف تو صیغه وقف رو نخونیم، انشاء وقف نکنیم، بیایم چیکار کنیم؟ اقباز کنیم، بگیم آقا اینو مثلا بدیم دسته نفری و اون قرینه باشه که او بفهمد این وقف است، هدیه نیست، مثلا تملیک مثلا چی نیست، بی مثلا نیست، یه قرینه در کار باشد. میفرماد که من کردن گفتن معاتات در وقف نمی، چرا؟ چون وقف باید لازم باشه، وقف اگر جایز باشه به درد نمیخوره. وقف عبارت است از حبس، حبس العین و تسبیل المنفعه، عین رو حبس بکنی دیگه نشه خرید و فروش، تملیکش جابجا نشه، اصلا دیگه این از ملک خودت خارج کردی به ملک هیچ کی دیگه هم در نمیاد، منفعتش رو برای عده خاصی یا به صورت عام چیکار کردی؟ آزاد گذاشتی که اینو استفاده بکنه. این معنی وقفه، اگه قرار باشه لازم نباشه به درد نمیخوره. خب چون این عقد عرشبت متوقف است، لزومش برای اینکه لفظی باشه اگه با اقباز انجام بشه، میگن این عرشبت جاری نمیشه، معاتات در وقف به درد آقایون گفتن چی نمیخوره، چون خلاف اون اجماعه، لان القول فیه باللزوم، چون این که قائل بشویم لان القول فیه باللزوم، کسی بیاد قائل بشود در مورد وقف معاتاتی و اقبازی باللزوم، این منافع لما اشتهر بینهم، منافیست با آنچه که مشهور است بین فقها من توقف اللزوم علل لفظ، حالا بلکه اجماع هم هست که گفتن لزوم متوقف بر لفظه، خب اینجا شما نمیتونید لزوم رو ایجاد بکنید. والجواز، خب کسی بیاد بگه خب حالا لازم نباشه وقف، مگه چی میشه؟ معات مگه بیل نبود معاتات میکردیم لازم نبود؟ خب حالا وقفم لازم نباشه چه اتفاقی میفته؟ فهمت ببینید، والجواز و غیر معروف ان فی الوقف من اشاره، در وقف ما وقف جائز شناخته نشده، اشاره موردی مثلا وقف جائز بوده باشه ما اینو نشد، بلی تو بی هست ما بی جائز تا دلتون بخواد داریم، اما وقف جائز ما از شاره نشدیم، وقف جائز نه، وقف همیشه لازم بوده، لذا ایشون اینطور میفهمن. بعد یه فتح عمل میزنن، اشاره به اشکال در مسئله است. حاصل اشکال چیه؟ اشاره به اشکال در این ادعای این است که مرحوم مصنف فهمیدن ما والجواز غیر معروف فی الوقف من اشاره، ما در وقف ندیدیم اشاره یه جای وقف رو جائز قرار بده. این تعمل میخواد بگه چرا هست، موردش هست، چرا؟ چون ما وقف جائز در شریعت داریم و اونم وقفی است که در شرط رجوع شد، یعنی من شرط گذاشتم من اینو وقف میکنم به شرط اینکه بتونم ازش رجوع بکنم، اینو گفتن مشروعه، آقایون فقها میگن مشروعه در شریعت پس وارد شده، پس ما وقف جائز هم داریم، چرا شما میگید اینجا حتما باید لازم باشه؟ خب اینم بشه وقف جائز، این بشه در حکم اون وقفی که درش شرط رجوع شده، وقف است اما تا وقتی که او رجوع نکرده، بگیم معاتات اگر کرد در وقف، وقف است اما تا زمانی که رجوع چی نکرد، کما اینکه انگار شرط رجوع میکرد، چه اشکال دارد این در حکم او باشد؟ نعم احتمل الاکتفاء به غیر لفظ فی باب وقف المساجد، بله احتمال داده مرحوم شهید اول اکتفاء به غیر لفظ رو در باب وقف چی؟ مساجد. این نعم که اینجا ایشون میگه، اون تعمل من گفتم اشاره به اشکال داره دیگه، بعضی از محشین گفتن با این نعم معلوم میشه اون تعمل اشاره به اشکال چی؟ ایشون خودش متوجه این اشکال نبوده، ولی بعدش استدراک نمیکرد، بعد از اون خلاصه تعمل میگه نعم استدراک میکنه، یعنی تا قبل از نعم چی میگفت؟ میگه آقا نمیتونه جایز باشه، با نعم میگه چرا یه مورد میتونه جایز باشه، اونم وقف مساجده. نعم احتمال الاکتفاء به غیر لفظ با وقف مساجد من از ذکر، بله احتمال می رود اکتفاء به غیر لفظ در باب وقف مساجد از کتاب ذکر، احتمال داده است اکتفاء به غیر لفظ رو مرحوم شهید اول در باب وقف مساجد از کتاب ذکرش، تبع شیخ رحمه الله، به تبع مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. بعد می فرماین ثم ان الملزم للمعاتات، مطلب آخرشونه، میگن آقا اون چیزی که معاتات رو لازم می کند، چون می دونید معاتات در هر شبت خدمت شما بی لزومش رو مواردش رو حالا جلوتر تو تنبیه بعدی، تنبیه اگر اشتباه نکنم ششم، خواهیم گفت که مثلا در بی معاتات چجور لازم می شود، یا آقا مثلا اختلاف، بعضی میگن تصرف در یکی از اینها که کرد یکی از این دوتا ولو به اطلاف نبود، ولو به خروج از ملک خودش، این که به دیگری تملیک کنه نبود، همین که تصرف کرد میگن دیگه چی می شود؟ دیگه این لازم می شود. بعضی میگن نباید اطلاف بشه، یکی از اینین اطلاف بشه اون موقع اون معاتات لازم میشه. میگه در غیر از بیع از عقود چطوره؟ شما بحثمون تو این تنبیه پنجم راضی به غیر از بیع دیگه، معاتات های غیر بیعی است، مثل رهنی، معاتات رهنی، معاتات وقفی، راجع به اینا بحث داریم. خب این کی لازم میشه؟ اگر گفتیم این مفید جواز است، کی لازم میشود؟ میگه لزومش همون مواردی که معاتات بیعی رو لازم میکنه، همون اینم لازم میکنه. ثم ان الملزم للمعاتات فی ما تجری فی من العقود الاخر، اون چه ملزم است و لازم کننده معاتات است در اون چه که جاری می شود معاتات در او از دیگر عقود، یعنی غیر از بی، هو الملزم فی باب بی، همون چیزی است که ملزم معاتات است و الزام کننده و لازم کننده معاتات است در باب چی؟ بی. کما سنونب به و بهی بعد هازن امر، کما اینکه به زودی عرض شد خدمت شما آگاهی میدیم به این موارد و ملزمات بعد از این امر پنجم، یعنی در امر ششم، در تنبیه ششم ان شاء الله اونجا توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمين.